بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله ده که آخرین مسئله این فصله، اینجور می‌فرمایند: لو اقر المدعا علیه عند الحاکم الثانی بانه المحکوم علیه و هو المشهود علیه الزمه الحاکم ولو انکر فان کانت شهادت الشهود علی عینه لم یسمع به و کذا لو کانت علی وصف لا ينطبق الا عليه وكذا فيما ينطبق عليه الا نادرا بحيث لا يعتني باحتماله العقلاء وكان الانطباق عليه مما یطمئن به و ان کان الوصف علی وجه قابل للانطباق علی غیره و علی فالقول قوله بیمینه و علی المدعی اقامة البینة بأنه هو و يحتمل في هذه الصورة عدم صحة الحكم لكونه من قبيل القضاء بالمبهم و فيه تأمل. عرض می شود که بحث ما در قضاء تنفیذی بود. اون دو تا در رو ببندید آجون، اون درها رو ببندید. بله، صدا درها رو ببندید، نمیزن صداش مانع. بحث ما در قضاء تنفیذی بود. آخرین مسئله‌ای که در اینجا عنوان می‌فرمایند این است که اگر محکوم علیه در قضاء اول که حاکم اول شرعن فصل خصومت کرده و او رو محکوم علیه تشخیص داده، حالا این محکوم علیه از نظر حاکم ثانی ناشناخته است، اینجا صوری تصور می شود. یک صورت این است که محکوم علیه خودش بیاد اقرار بکند به این که در حکم اول من محکوم علیهم و حکم قاضی اول به ضرر من بوده و مثلا عین مربوط به مدعی باید از من گرفته بشود. اگر خودش آمد اقرار کرد و همه خصوصیات رو از نظر حکمی که به ضرر او داده شده بیان کرد، دیگه لازم نیست که حاکم ثانی این طرف و اون طرف تحقیق بکند. همون روی قاعده اقرار العقلا علا انفسهم جایز مشی می کند و حکم را در رابطه با این محکوم علیه به وسیله عاملین خودش به اجرا در می آورد. این صورت که صورت اقرار باشه این بحثی ندارد. روی قاعده‌ای که در دست ما هست، اقرار العقلا علا انفسهم جائز، مسئله بلا اشکاله. انما الکلام در اونجاییست که محکوم علی بیاد انکار بکند، بگوید من محکوم علی نبودم، اشتباه شده، به من ارتباطی نداره و حکم قاضی اول در رابطه با من و به ضرر من نبوده و من مثلا اصولاً از این دعوا خارجم و عنوان مدعی و منکر هیچ کدوم بر من انطباق پیدا نمی کند. خب در اینجا که قاضی تنفیذی علم غیب هم نداره و از طرفی هم مواجه شده با انکار اون محکوم علیه در حکم حاکم اول، اینجا چه کار بکنه؟ حالا فرض کنید حکمش هم این بوده که مثلا دینی دارد بر عهده و مدیون برای زیده و باید دین رو ازش بگیرند و تحویل زید هم بدهند. حالا خودش هم انکار میکند که من محکوم علیه در حکم قاضی اول باشم. اینجا ایشون تقریبا چهار صورت تصویر میفرمایند. یک صورت این که اون بیانیه‌ای که حکم قاضی اول رو به قاضی دوم رسانده که یکی از عوامل انتقال حکم بیانه است، چون کتابت که از نظر ایشون معتبر نیست و مسئله دیگری هم قلیلاً تحقق پیدا می کند، نوعاً عامل انتقال حکم حاکم اول به حاکم دوم بیانه است. اگر اون بیانه‌ای که واسطه در انتقالند علاوه بر این که شهادت دادن به حکم حاکم اول، یک شهادت دیگری هم دادن و اون این است که شهادت دارند که محکومون علیه در اون حکم همین شخصی است که الان در حضور شما انکار می کند، ولو اینکه حالا خصوصیات این شخص رو کاملا ندانند، حتی ولو اسم و نسبش را هم ندانند، ولی شهادت می دهد بینه به این که محکومون علیه در حکم حاکم اول همینیست که در حضور شما داره محکومون علیهی خودش رو انکار می کند، که در حقیقت اینها شهادت به عین می دهند، حتی شهادت به خصوصیات و اوصاف هم در کار نیست، اشاره میکنن الهازه شخص و شهادت میدهن که این همون محکومون علیه در حکم قاضی اوله. این یک صورت. در این صورت ایشون می‌فرماید دیگه انکارش اندل حاکم ثانی پذیرفته نیست. وقتی که بیان شهادت بده انکار پذیرفته نیست. ولو اینکه ما قبلا هم ذکر کردیم که منکر همون است که در موارد دیگر ذل یده، یدم اماره بر ملکیته، لکن همین ذل ید اگر انکار کرد که این مال مربوط به مدعی هست، البینت و علی المدعی جریان پیدا می کند و تقدم بر اماریت ید داره. با اینکه هر دو امارن، با اینکه بحث کردیم و مسئله اماریت ید رو ثابت کردیم، معذالک چون بینه در رأس اماراته و بر حسب اون روایت نبویم می فرماید البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. ولو اینکه این انکار منکر و منکریتش برا خاطر این باشه که زولیده، یدم اماره بر ملکیت، معذالک بینه رو شارع مقدمه بر ید داشته. پس اگر بینه آمدن اینجوری شهادت دادن، گفتن محکوم علیه در حکم حاکم اول همین شخصه، همین شخصی است که در حضور شما داره انکار میکند محکوم علیه بودن خودش را، اینجا دیگه انکارش از نظر حاکم ثانی پذیرفته نیست، بلکه بر طبق شهادت شهود اون حق یا چیزی که بر عهده اش هست ازش میگیرن و تحویل مدعی میدن. این یک صورت. صورت دوم این است که بینه شهادت بر عین هاز شخص نمیده، لکن شهادت میدهد بر این که محکوم علیه دارای چنین وصفی یا اوصافی بود و خارجن هم اون وصف یا اوصاف لا ینطبق الا علی، همین مصداق رو داره، مصداق واحد و موصوف واحد برای اون اوصاف یا برای وصفی که بینه ذکر کرده، مصداقش همین شخصه. این اوصاف لا یکاد و ینطبق الا علی هذا الشخص، و دیگه احتمال غیر اصلا، ولو احتمال غیر عقلایی هم اصلا در کار نیست. 100% اوصافی رو که بینه در رابطه با محکوم علیه به شهادت میده فقط منطبق بر این کسی است که در حضور حاکم ثانی انکار کرده که انهو محکومون علی. یک صورت دیگر می‌فرماید بینه شهادت بر یک اوصافی داده که این اوصاف انطباقش بر محکوم علی یک انطباق اطمینانیه، به حیثی که عقلا به احتمال خلافش ترتیب اثر نمیدهند. در باره غیر این هم این اوصاف هست، اما نادرن، ندرتش هم به حدی است که مورد احتمال عقلایی نیست، ولو اینکه مورد احتمال عقلی باشه، اما عقلا بر این احتمال ترتیب اثر نمیدهند. مثل خیلی از موارد که اگر انسان بخواد روی احتمال عقلی تکیه بکنه کارها زار میشه. من و شما که در اینجا زیر این سقف اجتماع پیدا کردیم، برای این است که ما احتمال اوغلایی نمیدیم که این سقف خدای نکرده رو سر ما بریزه، اما احتمال عقلی در جای خودش محفوظه و هیچ دلیلی نداریم برای اینکه این سقف در حالی که ما اینجا اجتماع کردیم خدای نکرده روی سر ما فرو نریزد. لکن این احتمال عقلیه، اما از نظر عقلا این احتمالات داده نمیشه و اگر بخواهند روی این احتمالات عقلی انسان تکیه بکند و اتکایی داشته باشه، لازمش این است که خیلی از کارها رو انسان نتونه مرتکب بشود و انجام بده. حالا در حقیقت این حرفی است که مکررم من عرض کردم. خب در باب حجیت قطع شما خواندید و درسش هم گفتید که حجیت قطع نیاز به اقامه دلیل نداره، حجیت قطع خودش ذاتیه، اما حجیت اطمینان این یک مسئله عقلی نیست. حجیت اطمینان پشتوانش عقلا هستن. عقلا با اطمینان همون معامله علم رو میکنن. در حقیقت حجیت علم عقلیه، اما حجیت اطمینان حجیت عقلاییه. حالا میفرماید اگر بینه شهادت دادن بر یک اوصافی که اطمینان اقتضا میکند که موصوف به این اوصاف همین منکر باشه، ولو اینکه از نظر عقلی احتمال غیر هم داده می شود، لکن احتمال عقلایی نیست و عقلا اطمینان دارن به این که متصف به این اوصاف شخص هازل منکره. در این صورت هم که اینجوری شهادت بدن، ایشون می فرماید انکارش مسمونیست، بلکه حاکم ثانی گریبانش رو میگیرد و عنوان محکوم علیه رو برش پیاده میکند و نظر قاضی اول رو تأمین میکنه. انما الکلام در این صورت آخره که اگر بینه شهادت دادن نه بر عین این منکر، شهادت بر یک اوصافی رو دادن که این اوصاف از نظر عقلا هم قابل انطباق بر این منکره هم قابل انطباق بر غیر منکر، و انطباق بر غیر منکرش هم به سرحد ندرت نمیرسه، احتمال عقلایی درباره هم منکر جاریه هم درباره یکی دیگه، مثلا هم درباره زید جاریست هم درباره امر، برای اینکه هم زید متصف به این اوصاف هم امر متصف به این اوصاف، و بینه هم شهادت داده بر اینکه محکوم علیه دارای این اوصاف بوده. اوصاف هم مصداقش ولو عقلائیاً منحصر به واحد نیست، هم احتمال انطباق بر زید رو داره هم احتمال انطباق بر امر رو داره. اگر بینه اندل حاکم ثانی اینجوری شهادت بدهند در رابطه با محکومون علیه، تا
تکلیف این صورت از نظر قاضی ثانی چیه؟ ایشون اول یه مطلبی رو می‌فرمایند که مرحوم محققم در شرایع همین احتمال رو ذکر کرده، دیگه احتمال دیگری در مسئله نداده، لکن بعدن یک احتمال دومی رو ذکر میکنن، میفرماین در این تأمل در این احتمال دوم. اما اونی رو که اول ذکر میکنن او اینه که در حقیقت اینجا یک دعوای ثانی در حضور حاکم ثانی تحقق پیدا می کند. در این دعوای ثانی مدعی اونیست که می گوید این منکر این محکوم علیه بوده و منکرم منکر این معناست، میگه من محکوم علیه نبودم. خود این شد یه دعوای دیگر غیر از دعوایی که اندل حاکم الاول تحقق پیدا کرده، یه دعوایی هم اندل حاکم ثانی به این کیفیت تحقق پیدا میکند. اون محکوم له ادعا میکند که محکوم علیه اینه، محکوم علیه هم انکار میکنه، میگه من محکوم علیه نیستم، اصلا دعوای اول مثلا به من ارتباطی نداشته. یک دعوای ثانی عند الحاکم ثانی تحقق پیدا میکند. در این دعوای ثانی هم مثل همون دعوای اول قاعده البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر پیاده میشه. اگر مدعی یعنی محکوم له بینه اقامه بکند بر اینکه این منکر همون محکوم علیه در قضاء قاضی اوله، این بیانیه مدعی تقدم داره، و اگر نتوانست اقامه بیانیه بکند همینطور این منکر رو رها نمی کنند، بلکه باید قسم بخورد مثل سایر موارد. اینم خودش شد یک دعوای جدیدی. در این دعوای جدیدم البینه تو علی المدعی ولی یمین و علی من انکر جریان پیدا می کند، باید این قاعده پیاده بشود. این رو ایشون تقریبا ترجیح رو با این احتمال می دهند و عرض کردم مرحوم محققم در شرایع فقط همین احتمال رو به صورت فتوای خودش نقل می کند، لکن ایشون یک احتمال دیگری هم در اینجا می دهد که درش تأملم می کند و او این است که می فرماین شاید بتوانیم بگوییم که قضاء تنفیزی در اینجا جریان ندارد، برای خاطر اینکه این از قبیل قضاء به مبهمه. در سایر موارد اگر قضاء به مبهم باشه چطور منشأ اثر نیست، فصل خصومت تحقق پیدا نمی کند؟ اینجا بگیم این قاضی تنفیزی که مثلا حالا دین محکوم له رو مخواد بگیره، از کی بگیرد دین محکوم له را؟ این شخص که انکار می کند که محکوم علیه در حکم حاکم اول باشه، بینه هم که شهادت میده بینه به یک اوصافی شهادت میده که هم احتمال انطباق بر این منکر رو داره و هم احتمال انطباق بر غیر منکر و احتمال هر دو هم عقلاییه. اینطور نیست که یکیشون اطمینانی باشه و دیگری غیر اطمینانی. لذا ما احتمال میدیم که اصلاً قضاء تنفیزی در اینجا جریان پیدا نکند، مخصوصاً با این نکته ای که عرض میکنیم که قضاء تنفیزی ولو اینکه صاحب جواهر فرمود همون ادله مشروعیت قضا حاکم تنفیزی رو هم شامله، ولی بالاخره قضا تنفیزی که با اون مقدماتی که در قضا اصلی معتبره تحقق نداره. قضا تنفیزی باید بگیم یک چیزیست تقریباً علا خلاف القاعده، و چیزی که بر خلاف قاعده شد باید اکتفا کرد بر اون قدر متیقنش، و اینجا خارج از دایره قدر متیقنه. و لذا ایشون در این احتمال فرمودن و فیه تأملون. این چهار صورتی بود که در صورت انکار محکومان علیه، نه با فرض این که محکومان علیهیشو احراز کرده باشد، محکوم علیه یعنی یحتمل ان یکون محکومان علیه، و الا اگر قاضی تنفیزی احراز کرده باشد که این محکومان علیه، دیگه این صور احتیاجی به این صور در کار نیست. این تمام الکلام راجع به فصل اول از خاتمه. حالا شروع بکنیم فصل دوم رو انشاءالله تا مسائلش. الفصل الثانی فی المقاصه، در مسئله یک می‌فرمایند لا اشکاله فی عدم جواز المقاصه مع عدم جهود طرف ولا مماطلته و ادائه عند مطالبته کما لا اشکال فی جوازها اذا کان له حق علی غیره من عین او دین او منفعت او حق و کان جاحدا با هیهوتی او مماطلا، و اما اذا کان منکرن لاعتقاد المحقیه او کان لا یدری محقیت المدعی ففی جواز المقاصته اشکالون بل الاشبه و عدم الجواز ولو کان قاصبن و انکر لنسیانه فالظاهر جواز المقاصه. این هم یه فصلیست که خب کمتر انسان در فقه با او مواجه میشه، ولی از نظر مقام عمل شاید خیلی مورد ابتلا باشه. باید مسائلش رو انشاءالله انسان با دقت ملاحظه بکند. و او مسئله مقاصه است که مقاصه نوعاً و کلمه تقاص نوعاً در امور مالی به کار می رود، کلمه قصاص در امور نفسی به کار می رود، و الا ریشه شون یک معناست. مقاصه با قصاص که معنای اصلی مقاصه و قصاص و حتی قصه، این که میگن قفلانی قصه میگه، معنای این چیه؟ معنای این در همه موارد از نظر لغت اینجوریه، یعنی کاری که به دنباله یک جریانی واقع شده قصاص عبارت از قتل نفسی است که به دنبال یک قتل نفسی تحقق پیدا کرده. تقاصی که ما میخواییم انشاءالله بحث کنیم معناش این است که مثلا شما 100 تومن از یکی میخوایید، اینم در عین اینکه میدونه شما میخوایید انکار میکنه، شما هم دستتون به جایی نمیرسه، مجبورید اگر یک وقت از مال این 100 تومانی در دست شما آمد، این 100 تومان رو به عنوان 100 تومانی که بر عهده او دارید بگیرید و ببرید. در حقیقت این کاریست عقیب اون کار. قصه معناش همینه، قصه یعنی بازگو کردن یک جریانات واقع شده. یه جریانی واقع میشه، یک کسی میاد این جریان واقع شده رو برا شما بازگو میکند، شما از این تعبیر میکنید به قصه، که قصه و قصاص و تقاص و مقاصه و اینها همه از یک ریشه هستن و حقیقتشون یک مطلبه. اما از نظر حکم فقهی، خب تقاص مخصوصا در بعضی از مواردش خیلی روشنه که این تصرفه به غیر اذن غیره، لذا روی قاعده تقاص و مقاصه نباید امر جایزی باشه. فوقش این است که اون مال شما رو خورده، خب عمل حرامی مرتکب شده، شما چرا تقاص کنید و 100 تومان از مال او رو ببرید؟ در بعضی از روایات که فردا انشاءالله میخونیم اینجوری تعبیر میکنه، میگه ان خانکه فلا تخونه، اگر زید به شما خیانت کرد مال شما رو خورد، حالا بعد میگه مقصود چیه، شما بهش خیانت نکنید، یعنی شما دیگه مال زید رو نخور، حالا اون عمل حرامی مرتکب شده شما این کار رو نکن. از نظر قاعده یک امر غیر جایزی هست که انسان بدون اذن صاحب مال در مالش تصرف بکنه و به اون اندازه‌ای که دست او هست یا دینی که بر عهده او هست از مال او برا خودش برداره. لکن از نظر شرعی کتاباً و سنتاً این تقاص و مقاصه جایزه، منتها در روایاتش یک تعارض بدوی ملاحظه میشه که انشاءالله فردا عرض میکنیم. اما از نظر کتاب این یک مطلبی است که در تحت عموماتی واقع شده که در کتاب الله فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا، کسی که بر شما اعتدا کرد مثلا به همون مقداری که بر شما اعتدا کرده شما هم میدونید اعتدا بکنید، که این از باب تشابه لفظیه ولا عمل این عنوان اعتدا برش منطبق نمی شود. لکن چون کلمه اعتدا دو بار در آیه میخواست تکرار بشه، اینم برای خاطر مشابهت کلمه اعتدا رو آوردن، ولا کسی که در مقابل اعتدا کسی اعتدا میکند این حقیقتش اعتدا نیست، این حقیقتش رسیدن به مال خودشه، نه اینکه عنوان اعتداء و امثال ذلک داشته باشد. لکن این یک عمومی است که مسئله تقاص رو شامل میشه و دلالت بر مشروعیت تقاص میکند. یا آیه شریفه دیگر، فعرض می شود که ان اوقبتم فعاقبو بمثله، اگر شما رو معاقب کردن به یک عقابی میتونید به مثل این شما هم عقاب بکنید. اگر کسی مال شما رو خورد به همون مقدار میتوانید اگر به یک مناسبتی مالش به دست شما رسید استفاده بکنید. لذا از نظر عمومات اینجوری که در قرآن وارده، بحثی در مشروعیت اقتصاص نیست، لکن از نظر روایات، کثیری از روایات دلالت بر مشروعیت داره، بعضی از روایات هم دلالت بر عدم مشروعیت میکنه. حالا یه چند تایی از این روایات رو فردا انشاءالله میخونیم و جمع بین این روایات رو عرض میکنیم، بعد وارد مسئلهی که عبارت امام رو خوندیم، بعد وارد این مسئله انشاءالله میشیم.